هشدار سازمان جهانی بهداشت. شمار جانباختگان کرونا در جهان به 100 هزار نفر رسید. جدیدترین خبرها را در این زمینه خواهیم شنید. و سری به اسرائیل میزنیم، جایی که در حال بررسی اسناد به سرقت رفته از ایران است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که پیش از این هم شنیدید، بنابر گزارش‌های غیر رسمی، شمار جانباختگان ناشی از کرونا در روز جمعه 22 فروردین به حدود 100 هزار نفر در کشورهای مختلف رسید. همزمان سازمان بهداشت جهانی نسبت به برداشته شدن شتاب‌زده محدودیت‌ها هشدار داده. همکارم حمید فاطمی از طریق اسکایپ همراه ماست. نگاهی داشته باشیم با آخرین آمار و وضعیت کرونا در ایران. آقای فاطمی، امروز سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش تعداد درگذشتگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داده.
بله، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه تعداد کل قربانیان کرونا در ایران رو 4232 نفر اعلام کرد. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های آقای جهانپور رو بشنویم.
1972 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور همکاران ما در دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت ثبت کردند که با احتساب 1972 مورد جدید 68192 مورد تا این لحظه ثبت شده. و البته اگرچه روند مرگ و میر و درگذشت مبتلایان به بیماری کووید 19 روند کاهش نسبی رو در روزهای اخیر داشته، ولی باز هم ما در 24 ساعت گذشته 122 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 یا عواقب و پیامدهای ناشی از این بیماری از دست دادیم و با احتساب 122 مورد در گذشته جدید متاسفانه 4232 مورد قطعی فوت و مرگ و میر ناشی از این بیماری رو تا این لحظه میتونیم گزارش کنیم. 242568 مورد حداقل تست قطعی و نهایی است که در بیش از 95 آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در سراسر کشور انجام شده.
به گفته کیانوش جهانپور تا کنون بیش از 35 هزار نفر هم از بیماران مبتلا به کرونا بهبود پیدا کردند. آقای جهانپور آمار بهبودی یافتگان رو سعودی و دارای شیب قابل قبول خواند.
اما آقای فاطمی، در حال حاضر روند بیماری کووید 19 در ایران به چه شکلی داره پیش میره؟
سخنگوی وزارت بهداشت روند این بیماری رو روند کند سعودی یا روند ثابت توصیف کرده، اما گفته که این وضعیت استان به استان متفاوته. به گفته آقای جهانپور در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا به کرونا در 7 استان کشور افزایش داشته. استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان روند سعودی داشتند. البته باید گفت که وزارت بهداشت قبلا هم توضیح داده که آمارش به استناد معیارهای رسمی و پاسخ تست نهایی از افراد و کسانی که علائم بالینی داشتند ولی آزمایش نشدند در آمار منظور نمیشن. علاوه بر این، در این روزهای گذشته گزارش‌های متناقضی هم درباره آمار مبتلایان به کرونا در ایران اعلام شده. مثلا حمید سوری، عضو ستاد ملی مدیریت کرونا، روز 18 فروردین به خبرگزاری ایرنا گفته بود برآوردی که اکنون وجود داره اینه که حدود 500 هزار نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت بهداشت هم این اظهارات رو تا کنون تکذیب نکرده.
اما همین وزارت بهداشت آقای فاطمی تسمایی جدیدی رو اعلام کرده و قراره از روز شنبه برخی از کسب و کارهای اقتصادی و ادارات فعالیت خودشون رو آغاز کنند. واقعا آیا امروز زمان مناسبی برای آغاز این فعالیت ها هست؟
مختلف هست. نظرهای خود مقامات هم در این باره مختلف هست. برخی میگن که این باعث میشود که استفاده از وسایل نقلیه عمومی افزایش پیدا بکنه و در نتیجه احتمال ابتلا رو گسترش بده، و برخی میگن که اتفاقا برعکس، این مقررات باعث خواهد شد که افراد از اتومبیل‌های شخصی استفاده بکنن و در نتیجه تماس‌ها کمتر میشه و خطر ابتلا کمتر. به هر حال بر اساس برنامه اعلام شده دولت قرار از شنبه طرح فاصله گذاری هوشمند اجرایی بشه و برخی کسب و کارهای اقتصادی فعالیتشون رو آغاز بکنن. یک مقام وزارت بهداشت هم گفته که همه اصناف و مراکز صنعتی از روز شنبه باید مجوز بازگشایی بگیرن و در غیر این صورت فعالیت اونها غیر قانونی است و سایتی هم برای این کار اعلام شده. به گفته آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت این سایت هست salamat.gov.ir که اصناف باید در اینجا ثبت نام بکنن و مجوز بازگشت یا عدم مجوز بازگشت براشون صادر بشه.
اما همونطور که اشاره کردید آقای فاطمی، احتمالاً آغاز برخی از کسب و کارها و بازگشت کارکنان دولت به کار ترافیک رو هم به شدت افزایش خواهد داد.
بله، به همین منظور قرار طرح ترافیک اجرا بشه. به گزارش خبرگزاری های ایران از صبح شنبه 23 فروردین طرح ترافیک از ساعت 7:30 صبح تا 19 اجرایی میشه، اما از ساعت 14 تا 16 یک بار خروج از طرح مجازه و نیازی به عوارض نداره، یعنی رایگانه. دو سوم کارکنان دولت اونطوری که وزارت بهداشت گفته و برخی کارکنان مشاغل کم خطر از شنبه در شهرستان ها و از 30 فروردین در استان تهران تردد خواهند داشت.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که از طریق اسکایپ همراه ما بودم. و بلافاصله بریم به سراغ همکارم بکتاش خمسه‌پور که او هم از طریق اسکایپ همراه ماست تا نگاهی بکنیم به آنچه که دیروز در روز جمعه خوب یا زادروز مصلوب شدن عیسی مسیح در جهان رخ داد. بکتاش، چه تحولاتی در عرصه بین‌المللی در ارتباط با کرونا رخ داده؟
موارد بستری شدن در بیمارستان‌ها بر اثر کرونا و ابتلا به این ویروس رو یا در شماری از کشورهای اروپا یا کاهش یافتند یا ثابت موندند، حتی در حالی که اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا همچنان مرگ صدها تن رو در روز ثبت می‌کنند. اسپانیا با بیش از 500 مورد دیگر مرگ، آمار تلفاتش به 16,000 تن نزدیک شده. ایتالیا هم با 570 مورد دیگر مرگ، آمار تلفاتش به 19,000 تن نزدیک شده که همچنان بالاترین تاکنون، و فرانسه با نزدیک به 990 مورد دیگر مرگ رویا، یعنی نزدیک به 1,000 تن دیگر، اینک تلفاتش بالای 13,000 تن گزارش میشه. بریتانیا هم با 980 مورد دیگر مرگ در شبانه روز نزدیک به 1,000 تن، اینک تلفاتش داده به 2,000 تن نزدیک میشه. در آن سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده هم بیش از 1,300 مورد دیگر مرگ داده که بیشترین بوده در بین کشورهای جهان طی سال گذشته، که میزان تلفات آمریکا رو با بیش از 18,000 تن به میزان تلفات ایتالیا که بالاترین در جهان نزدیک میکنه رویا.
اما جدیدترین آمارها و برآیندهای جهانی در مورد ویروس کرونا در جهان چطور بوده؟
آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا اینک 102,000 تن گذشته و در دو ساعت پیش در مجله شبانگاهی برآیندهای تناسبی داشتیم. اما اون که الان جدید هست توی آمارها، در واقع آمارهای تازه‌ای هم که افزوده شدن از میزان آزمایش‌های ویروس کرونا که ایالات متحده با نزدیک 330 میلیون جمعیت قریب 2 میلیون آزمایش داشته، معادل 7,500 مورد آزمایش هم در هر 1 میلیون تن جمعیت آمریکا. آلمان با بیش از 80 جمعیت که داره بیش از 1,300,000 آزمایش داشته که معادل هست با 15,700 مورد آزمایش برای هر 1 میلیون جمعیتش. اشاره میکنیم آلمان با 2000 و بالای 2600 مورد مرگ اکنون بیش از 64,000 مورد جاری ابتلا داره، حدود 50,000 موردش برطرف شده. و در مورد ایران بیش از 240,000 مورد آزمایش گزارش شده، ثبت شده، معادل هست نزدیک به 2900 آزمایش در هر 1,000,000 تن جمعیت بالغ بر ایران. رویا،
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که از طریق اسکایپ همراه ما بود. اما فقط این خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و تحلیلگران نیستن که میتونن نظراتشون رو با شما در میون بگذارن. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، انتقادات، پیشنهادات و همینطور مشاهدات خودتون رو در این روزهای کرونایی با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید، مانند صدای شنوندگانی که با هم خواهیم شنید.
از رؤسای جمهوری تمامی کشورها میخواهم که 2-5% از بودجه های نظامی کشور خودشان را صرف مبارزه با مشکلات بیماری و فقر و بیخانمانی و مهاجرت و بیکاری مردم نیازمند کشور خودشان و سایر کشورهای جهان سوم بکنند.
این مقامات جمهوری اسلامی که از همه دنیا انتقاد میکنند که خودشونو خوبترین میدونن، حالا میخوان کمک هزینه‌ای که به مردم میخوان بدن، میخوان با سودش رو هم پس بگیرن. واقعا شرم بر این جمهوری اسلامی، شرم، خجالت آوره.
خامنه‌ای کاملا میدونه که مردم، اکثر مردم نمیخوانش، با زور و پولی که به وزیران سپاه میده خودش رو نگه داشته.
یه صحبت داشتم با آقای خامنه‌ای، خجالت نمی‌کشی؟ شما پول مردم دست شماست، بعد از مردم میخوای که به قشر مستضعف کمک کنن؟ آخه خجالت هم خوب چیزیه، این مردم وظیفه شما هستن. کارگر بیچاره‌ای که الان بیکار نشسته تو خونه، حتی یه نون نداره برای زن و بچهش بخره، از خود مردم میخوای که به همدیگه کمک کنن، و شما اونجا چی کار هستی؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اسرائیل در ابتدای سال 2016 میلادی توانست اسنادی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را به سرقت ببرد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در حال مطالعه این اسناد است و هر از گاهی اطلاعات استخراجی از آن را منتشر می‌کند. این مؤسسه به تازگی از وجود یک مرکز هسته‌ای در نزدیکی تهران با نام شهید محلاتی خبر داده. ایران سال‌هاست که فعالیت‌های این مرکز را متوقف کرده، اما در مورد وجود آن اطلاعی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی با نام اختصاری ISIS در گزارشی بر اساس اسنادی از برنامه هسته‌ای ایران که به دست اسرائیل رسیده میگوید ایران ذیل پروژه آماد یا همان پروژه مخفیانش برای تولید سلاح هسته‌ای در نزدیکی شهر تهران در سالهای 2002 و 2003 مرکزی با نام مرکز شهید محلاتی تأسیس کرد که به عنوان مرکزی موقت وظیفه تولید اورانیوم غنی‌سازی شده برای سلاح هسته‌ای را بر عهده داشته. بر اساس این اسناد این مرکز موقتی بوده و قرار بوده تا زمان آغاز به کار پارچین و احیاناً هر از چندی به جای پارچین فعال باشد و فلز و اورانیوم غنی‌سازی شده لازم برای سلاح هسته‌ای تولید کند. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد خصوصیات مرکز شهید محلاتی بر اساس این اسناد چنین میگوید.
جامعه جهانی و آمریکایی‌ها معتقد بودند که ایران تا سال 2002 به دنبال دست پیدا کردن به بمب اتمی بوده و حتی سایی منتشر شد از محلی که در پارچین در نظر گرفته شده بود برای آزمایش شلیک با قدرت بالا، که منظور اون ساختن ماشه بمب اتمی بود. ایران برای ساختن بمب اتمی هم احتیاج به اورانیوم غنی سازی شده با غلظت نظامی و تبدیل اون به فلز داره و همینطور به کار انداختن ماشه اتمی که به نوعی پیچیده تر از تولید اورانیوم اتمی است.
آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر نظر یوکیو آمانوی فقید در جریان این مرکز بوده؟ آیا ایران تصمیم دارد همزمان با کاهش تعهدات برجامیش مجدداً به سراغ فعالسازی این مرکز برود؟ جواب این سوالات روشن نیست و تنها اطلاعات موجود درباره مرکز شهید محلاتی به اسناد به سرقت رفته مربوط می شود که مورد مطالعه ISIS قرار گرفته. به عنوان مثال ISIS مدعی است که این مرکز تا سال 2011 فعال بوده و پس از فاش شدن فعالیت‌های مراکز نتنز و پارچین، ایران آن را از بیم فاش شدن خراب کرده یا آن را ناتمام به حال خود رها کرده است. کارشناسان ISIS از ایران خواستند تا درباره این مرکز توضیح بدهد و به بازرسان آژانس اجازه بازرسی بدهد. رضا تغیزاده کارشناس مسائل سیاسی میگوید
از سال 2018 و زمانی که گفته شد در جایی در ترقوزآباد اسرائیلی ها به اسناد و مدارکی دست پیدا کردند که حاکی از ادامه فعالیت های اتمی ایرانه، از آژانس خواستند که از ایران توضیحات بخواد. ایران تا به حال این توضیحات رو در اختیار آژانس قرار نداده، برای اینکه گفته بشه آیا طرح آماد یا طرح نمک سبز که دو طرح موازی دست پیدا کردن ایران به لوازم ساختن بمب اتمی و همینطور وسیله پرتابی اون هست وجود خارجی داره یا خیر، نیاز به بازدید یک امر ضروری است. ولی جمهوری اسلامی با تکیه به اینکه ما ابعاد نظامی برنامه‌های اتمیمون رو با توافق سال 2015 حل و فصل کردیم، اجازه این بازرسی ها رو نمیده.
کارشناسان ISIS معتقدند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تمامی مدارک مربوط به پروژه آماد را به دقت مطالعه کند و تمامی جزئیات اشاره شده در آن را بررسی کند. در یک سال گذشته و با خروج آمریکا از برجام، ایران در 5 گام به سوی کاهش تعهدات برجامی اش رفت. در حال حاضر برنامه موشک‌های بالیستیک ایران بیش از برنامه هسته‌ای مورد توجه کشورهای غربی، اما ایران میگوید تحت هیچ شرایطی در مورد برنامه موشکیش که دفاعی است با کسی مذاکره نمی کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از فراهم شدن امکان استعلام یا پرسیدن در مورد ممنوع الخروجی ایرانیان در آینده نزدیک خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
محمد رضا طبایی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه روز جمعه از طراحی نرم افزاری خبر داد که با استفاده از آن امکان استعلام ممنوع الخروجی افراد، استعلام اعتبار گذرنامه و پرداخت عوارض خروج از کشور فراهم می شود. به این معنا که شخص قادر خواهد بود قبل از سفر در مورد ممنوع الخروجی خود یا اعتبار گذرنامه و همینطور مبلغ پرداخت عوارض خروج از کشور آگاهی کسب کند. به گفته این مقام انتظامی، این نرم افزار دلیل ممنوع الخروجی را مشخص اعلام نخواهد کرد، اما به کاربر اطلاع می دهد که برای حل مشکل به کجا مراجعه کند. به گزارش ایسنا، رئیس پلیس مهاجرت تاریخ دقیق شروع به کار این نرم افزار را مشخص نکرده، ولی گفته است که فعلا در مراحل پایانی آزمایش است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، 5 گروه از افراد اجازه خروج از ایران را ندارند. محکومان کیفری که دوران محکومیت را طی نکردند یا متواری هستند، گروه دوم بدهکاران مالیاتی و بدهکارانی که حکم قطعی آنها در سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت شده است، اشخاصی که در خارج از ایران به دلایلی چون تکدی و ولگردی، سرقت و کلاهبرداری سوء شهرت داشته باشند، همینطور افرادی چون اطفال زیر 18 سال و زنان شوهردار که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی خروج آنها به اراده فرد دیگری محول شده است و نهایتاً افرادی که به دستور مقامات قضایی خروجشان مخالف مصالح جمهوری اسلامی تشخیص داده شده باشد. در سالهای اخیر شماری از فعالان مدنی یا سیاسی و دستاندرکاران امور هنری هنگام سفر به خارج از ایران در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود بدون ذکر دلیل با خبر شده و بعضاً با ضبط گذرنامه به محاکم قضایی یا نهادهای امنیتی ارجاع داده شدند. تا سال گذشته همه مسافرانی که قصد خروج از ایران را داشتند تنها از راه مراجعه حضوری به اداره گذرنامه قادر به مشخص کردن وضعیت ممنوع الخروجی خود بودند. اما سال گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک ایران سامانه ای را برای استعلام آنلاین راه انداخت. اما این در حالی است که این سامانه نیز صرفاً پاسخگوی موارد مربوط به بدهکارانی بود که حکم قطعی آنها در سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت شده بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و حالا خبرهای ورزشی رو میشنویم از همکارم حبیب روشنزاده.
قطع همکاری فدراسیون فوتبال ایران با سرمربی تیم ملی فوتبال تکذیب شد. در پی انتشار اخباری مبنی بر قطع همکاری فدراسیون فوتبال با دراگان اسکوچیچ، سرمربی اهل کرواسی تیم ملی ایران، دبیر فدراسیون فوتبال اعلام کرد چنین چیزی صحت ندارد. در ایران شایع شده بود چون قرارداد اسکوچیچ تا تیر ماه است، فدراسیون فوتبال برای بعد از این تاریخ با گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی پیشین پرسپولیس وارد مذاکره شده تا وی را برای رهبری بقیه مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی 2022 قطر منصوب کند. ولی مهدی محمد نبی، دبیر فدراسیون، در برنامه تلویزیونی ورزش و مردم روز جمعه اعلام کرد وقتی شرایط عادی شد، اسکوچیچ به کشور باز خواهد گشت و کار را دنبال خواهد کرد.
صحت نداره. ایشون مرخصی گرفتن، رفتن به شهرشون زاگرب و در حال حاضر به دلیل همین موضوع کرونا هنوز نتونستن به ایران بیان. با مرخصی رفتن، مرخصیشون به اتمام برسه و شرایط عادی بشه ایشون برمیگردن و ایشون کماکان سرمربی تیم ملی هستن. با اسکوچیچ ما ادامه خواهیم داد.
دراگان اسکوچیچ دو ماه پیش در حالی که فدراسیون فوتبال ایران در به در به دنبال یک مربی برای تیم ملی فوتبال بود و به خاطر شیوع کرونا کسی پیدا نمی‌شد، فدراسیون سرمربی صنعت نفت آبادان را به این سمت برگزید که با انتقادات زیادی هم همراه بود. حضور علیرضا بیرانوند در دروازه‌بان تیم پرسپولیس در لیگ فوتبال بلژیک فعلا منتفی است. در پی نامه‌ای که باشگاه پرسپولیس به باشگاه آنتورپ بلژیک نوشت و اعلام کرد، علیرضا بیرانوند برای سفر به این کشور و انجام تست‌های پزشکی آماده است، باشگاه بلژیکی پاسخ داد به خاطر شرایط موجود و مسئله کرونا بیرانوند فعلا نیاید. به این ترتیب پرسپولیس که برای انتقال دروازه‌بان خود به باشگاه بلژیکی باید قسط 200,000 یورویی خود را دریافت کند، فعلا منتظر میماند تا وضعیت رو به راه شود. و رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به تمام فدراسیون‌ها و سازمان‌های فوتبال در کشورهای جهان هشدار داد به خاطر مسئله کرونا مسابقات را فعلا در حالت تعطیل نگاه دارند. جیانی اینفانتینو در پیام خود به رؤسای فدراسیون‌ها میگوید جان انسان‌ها مهمتر از مسابقه است. اما کشور بلاروس تنها کشوری است که لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های خود را متوقف نکرده و بدون توجه به هشدار رئیس فیفا و خطر شیوع کرونا مسابقات را ادامه می‌دهد.
مهمترین خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدیم و میریم که به پایان این مجله خبری رادیو فردا برسیم. اما همچنان با مجله کارنامه، کاری از همکارم روزبه بلهری، با ما بمانید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش 21% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری اختصاص دارد. بر اساس توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان، حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,835,426 تومان و با در نظر گرفتن مزایا حداقل 2,605,000 تومان خواهد بود. پیش از بررسی این افزایش دستمزد، نوبت اخبار است که میشنوید. معاون اجتماعی شهردار تهران اعلام کرد که 1/3 مردم تهران گرفتار معاش خود هستند. محمد جواد یگانه در توییتی نوشت 1/3 هم در نهایت تا 1-2 ماه دیگر دوام می آورند و افزود اگر انتظار داریم مردم در خانه بمانند، برای معیشت این جمعیت باید چاره اندیشی فوری شود. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با هشدار درباره بیکاری ناشی از بحران کرونا پیشنهاد کرده بود که دولت با برنامه‌ریزی صحیح مانع از بروز اعتراض‌های صنفی و ناآرامی شود. این مرکز هشدار داد که در صورت بروز ناآرامی، کل حاکمیت در حوزه ناکارآمدی هدف قرار می‌گیرد. در این گزارش درباره ابعاد احتمالی برنامه‌ریزی برای جلوگیری از ناآرامی توضیح دقیقی داده نشد. این مرکز در گزارش دیگری هم با اشاره به تأخیر نهادهای حکومت در حمایت از گروه‌های فقیر هشدار داده بود که ادامه این وضع ممکن است رخدادهای خطرناکی به همراه داشته باشد. خبرگزاری فارس نوشت شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد برخی از اقشار جامعه تأثیر جدی گذاشته است و در این ارتباط به کارگران ساختمانی اشاره کرد. به نوشته این خبرگزاری، برخی میادین در شهرها محل تجمع حدود 200 کارگر ساختمانی منتظر کار هستند و در این حال شاید روزی کمتر از 4 تن از آنها موفق به کار یک روزه یا چند روزه در پروژه ساختمانی شوند. یکی از کارگران ساختمانی به خبرگزاری فارس گفته است:
یک ماه بیکاره، یه ماه الان سرکارم مستاجره، کرونا اومده کار رو پیش نمیاد.
در این ارتباط رضا مرادی، یکی از کارگران ساختمانی فصلی در شهر ایلام گفت: تا قبل از شیوع ویروس کرونا حداقل روزی 50,000 تومان کار می‌کردم که آن هم هزینه خانواده می‌شد، ولی الان تنها کمک خرج زندگی من یارانه است. و یفسود: دو تن از فرزندانم دانشجو هستند و نمیدانم پس از بازگشایی دانشگاه چطور آنها را راهی کلاس درس کنم. همچنین دو تن از دخترانم به ناچار ترک تحصیل کردند. در همین حال کمپین اعتراضی انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان کامیاران با انتشار فراخوانی نوشت: وظیفه دولت است که در ایام قرنطینه مایحتاج جامعه را به صورت رایگان تأمین کند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که با تغییرات ساعات کاری در پی شیوع کرونا در واحدهای بزرگ، تعدادی از کارگران برخی از این واحدها از تغییرات ساعات کاری و افزایش ساعات شیفت‌ها انتقاد کردند. این خبرگزاری اشاره کرد که در اغلب واحدهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فولاد که به لحاظ تمرکز تعداد کارگران پرجمعیت محسوب می‌شوند، قرار شده از تعداد شیفت‌های کاری کم شود، اما ساعت کاری هر شیفت از 8 ساعت به 12 ساعت افزایش یابد. کارگران تعدادی از این واحدها در گفتگو با ایلنا نسبت به افزایش ساعت کاری هر شیفت و خستگی مفرط کارگران در اثر کار طولانی انتقاد کردند. آنها گفتند این وضع میتواند خطرات وقوع حوادث کار را در کارگاه ها افزایش دهد و توجه کارگران به مسائل بهداشتی کارگاه ها را کم کند. جمعی از رانندگان اتوبوس در مقابل استانداری و شهرداری کرمانشاه تجمع کردند. به گزارش شماری از تشکل‌های کارگری، در این تجمع خواست‌هایی مانند برخورداری از حق بیمه بیکاری و یارانه سال گذشته مطرح شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اقدام مدیریت این شرکت در قرار دادن نایلونی کوچک بین کابین راننده و جایگاه مسافران برای پیشگیری از ابتلای رانندگان به ویروس کرونا را بی اثر دانست. این سندیکا افزود اگر قصد مدیریت نمایش نباشد، باید برای حفاظت رانندگان از ابتلا به ویروس کرونا کابین راننده با چند متر نایلون از سقف تا کف و از طرفین تا شیشه های بغل از جایگاه مسافران جدا شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد که 2 تن از رانندگان شرکت واحد به دلیل ابتلا به کرونا جان باخته و 40 تن دیگر به این ویروس مبتلا شده اند. این تشکل کارگری همچنین نوشت که وضعیت در اتوبوس‌های بخش خصوصی به مراتب بدتر از اتوبوس‌های ملکی شرکت واحد است. پرونده تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران چهارشنبه شب پس از 6 ساعت بحث در شورای عالی کار با افزایش 21% بسته شد. حداقل دستمزد 1,835,426 تومان تعیین شد که با در نظر گرفتن مزایا به حداقل 2,605,000 تومان میرسد. حقوقی که با خط فقر اعلام شده از سوی تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی فاصله بسیار زیادی دارد. با این همه حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 99 به گفته ای او فشار بر بنگاه‌ها را بالا می‌برد. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از نشست شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران به تلویزیون ایران گفت:
میزان دریافتی کارگران نسبت به حداقل سبد معیشت خانوار 3.3 نفری که در سال گذشته 55.2% اون رو پوشش میداد، امسال 55.6% پوشش افزایش پیدا کرد. امیدواریم این تصمیم هم برای جامعه کارگری هم برای جامعه کارفرمایی تصمیم درست و مبارکی باشه.
صرف نظر از روایت این مقام دولتی از نشست شورای عالی کار و افزایش دستمزد و البته مبارک دانستن تصمیم شورای عالی کار، بد نیست به یک نکته اشاره کنم. اینکه برخلاف گفته‌ها و تأکیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی، اصل سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌های حوزه کار نقض شد. در این ارتباط به گزارش شماری از خبرگزاری‌ها، اعضای کارگری شورای عالی کار در اعتراض به نادیده گرفتن ماده 41 قانون کار، نشست را بدون امضای صورت جلسه ترک کردند و در نتیجه افزایش 21% حداقل دستمزد با رأی نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شد. این اولین بار در دهه‌های گذشته بود که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد بدون رسیدن به اجماع کامل و با رأی‌گیری 2 طرف از 3 طرف عضو تصمیم گیری کرد. اما ماده 41 قانون کار چه میگوید که اعضای کارگری شورای عالی کار به آن استناد کردند؟ این ماده 2 تبصره دارد که تأکید میکنند حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. به گفته بانک مرکزی تورم در سال گذشته 41.2% بود و بر اساس گزارش کمیته مزد شورای عالی کار در هفته های پیش از سال 99 هزینه زندگی خانوار کارگری 4,940,000 تومان در سال 98 بود. اما جزئیات تصمیم شورای عالی کار چه بود؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا بن ماهیانه 400,000 تومان تعیین شد و قرار شد که پس از تصویب هیئت دولت حق مسکن از 100,000 تومان در ماه به 200,000 تومان در ماه افزایش یابد. اما در مورد حق مسکن، به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، اجاره یک آپارتمان 40 متری در خیابان جمهوری تهران 1,300,000 تومان با 30,000,000 تومان ودیعه است و حق مسکن ماهانه تنها اجاره 4 تا 5 روز همین آپارتمان است. البته اگر یک کارگر 30,000,000 تومان پسنداز برای دادن ودیعه داشته باشد. بر اساس این گزارش مبلغ مزد روزانه 809,611 ریال، پایه سنوات 175,000 تومان و افزایش سایر سطوح 15% به اضافه روزانه 30,338 ریال خواهد بود. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با تاکید بر اینکه ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال جاری نادیده گرفته شد می‌افزاید:
کارشون غیرقانونی بوده، اینکه جلسه بدون حضور نمایندگان کارگری و بدون پذیرش اونها بوده، یعنی از یک طرف جمهوری اسلامی قانون خودش رو زیر پا گذاشته، از طرف دیگه بدون ملاحظه قوانین و مصوبات مربوط به سه‌جانبه‌گری که سازمان جهانی کار توصیه‌اش میکنه و بدون پذیرش نمایندگان کارگران، که حالا هر چقدر این نمایندگان کارگران قلابی هستن، در ایران حق مشکل تشکل به جای خودش باقی مونده، کارگران نماینده واقعی خودشون رو به این مذاکرات نمی‌فرستن، ولی این بار حتی این نمایندگانی هم که از طرف دولت قبول میشن و در واقع انتصابی هستن، آش اینقدر شور بوده که حاضر نشدن آسفزیش رو بپذیرن و امضا نکردن. این خلاف مقررات سازمان جهانی کاران است و انصافا وقتی شما نگاه میکنید خنده داره، در شرایطی که خود شورای اسلامی کار، خود کمیته موزه شورای عالی کار ارزیابی کرده که تا قبل از این جریان ویروس کرونا 4,900,000 تومان خرج قاعده 4 نفری کارگری، یک خانواده 4 نفری کارگری هست که با هزینه حداقل وسایلی که برای ضد عفونی کردن در اثر ویروس کرونا هست به 5,400,000 تومان رسید، یعنی درست نصف اون چیزی هست که خود این شوراهای اسلامی کار که جزء این دستگاه هستند دارن پیشنهاد میکنن. ارزیابی اقتصاددانان مختصر و کارگر فعالین کارگری مستقل این هست که این 1/3 در واقع درآمدی هست که کارگرا دارن میکنن، لازم دارن. این به این معنیه که جمهوری اسلامی حاضر به هیچ نوع عقب نشینی در مقابل خواستای کارگران نیست و در زمین دستمزد هم سرکوب دستمزدها رو داره به جلو میبره.
تصمیم نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار با انتقادهایی مواجه شده است. از جمله حسین اکبری فعال کارگری در گفتگو با سایت دیدار نیوز این مصوبه را نقض قانون دانست و افزود آیا اگر به جای نمایندگان کارگری نمایندگان کارفرمایی مصوبه را امضا نمی‌کردند باز هم این عدم موافقت یکی از طرفین به همین راحتی نادیده گرفته می‌شد؟ در این میان باید اشاره کرد که نمایندگان دولت و کارفرمایان بارها گفته‌اند که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد ماهانه کارگران به دلیل سهم بالای آن در هزینه تولید به زیان تولید کنندگان خواهد بود. اما حسین اکبری گفت که دستمزد کارگر کمی بیشتر از 4% و در بهترین حالت 9% هزینه تولید است. ببینیم نظر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد چیست؟
اگر مقایسه بکنیم هزینه دستمزدها رو با سایر هزینه ها مثل فرضاً مالیات ها یا فرضاً هزینه ای که مدیرها برمیدارن و اون کارانه یا فرضاً پاداش هایی که میگیرن، سهم کارگر رو در هزینه تولید بسیار کمه. منتها بحث این که آیا هزینه ها کم است یا زیاد است یک مسئله است، دو این که آیا مدیریت و سرمایه گذاران کارآمد عمل میکنن و شفافیت دارن یا نه چیز دیگریست. هزینه هایی که مربوط میشه به نیروی کار بسیار شفافه، بسیار روشنه بر اساس اون حسابداری صنعتی که میشه، منتها هزینه های سنگین در هزینه های رانتی که داده میشه به مقامات حکومتی که در مؤسسات کار میکنن و البته قابل مقایسه نیست با اون هزینه ناچیزی که صرف پرداخت به نیروی کار میشه. در صورت اینکه کل هزینه ها بر اساس حسابرسی صنعتی دقیق اندازه‌گیری بشه، اون موقع ما خواهیم دید که هزینه نیروی کار در کل هزینه تولید چندان زیاد نیست. ای کاش اون کسانی که این ادعا را داشتن که هزینه کار نیروی کار بالاست، در کنار اون هزینه رانت‌هایی که داده میشه به مقامات و مدیرانی که به هر حال کارآمدی هم ندارن میگذاشتن، تا ببینیم اون موقع کدام بخش از این هزینه ها بالاست. این هزینه های نیروی کار شاید چیزی کمتر از 10% باشه به طور میانگین، حتی چیزی نزدیک 5%، و این البته بالا رفتنش نمیتونه هزینه های تولید چندان بالا ببره.
در همین حال سندیکای کارگران هفت‌تپه در بیانیه شورای عالی کار را نهاد سرسپرده و مدافع راستین استثمارگران توصیف کرد. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه پیشتر خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری شده بود، افزود با اتحاد و همبستگی برای سرنوشت خود تصمیم گیرنده باشیم. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه هم در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود در مورد حداقل دستمزد اعلام شده برای کارگران ایران از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان نوشت که آنها نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند. او اضافه کرد وقتی آنها میبرند و میدوزند، آیا برای کارگران چاره جز متشکل شدن و اعتصاب باقی میماند؟ داوود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مخدوم هم در یادداشتی نوشت: ما کارگران تنها با اعتراضهای مستمر و ایجاد تشکل‌های مستقل واقعی کارگری و سندیکاها می‌توانیم از این شرایط اسفبار رهایی پیدا کنیم و هرگز با کوچکتر کردن سفره‌هایمان و اضافه کردن ساعات کاری شرایط معیشت زندگیمان تغییری نخواهد کرد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.